بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه ادامه حدیث هشام بن حکم از موسی بن جعفر سلام الله علیه است. فرمود یا هشام، یا هشام، ان العقل مع العلم، ان العقل مع العلم. فقال و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ای هشام، عقل همراه با علم، علم نباشد عقل نیست. بعد امام موسی بن جعفر سلام الله علیه استدلال می فرمایند به آیه شریفه 43 سوره عنکبوت که عقل با علم قرین شمرده است. فرموده و تلک الامثال نظره به حال ناس، ما این مثالها رو برای مردم میزنیم و ما یعقلها الا العالمون. عقل علم و ما یعقلها الا العالمون، تنها عالمون هستند که این مثالها رو میدانن. البته میدانید این مثالی که قبل از آیه 43 آمده است همون مثال عنکبوته که در سوره عنکبوت است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کسانی که غیر خدا رو تکیه‌گاه خودشون قرار بدهن، مثال اینها مثال عنکبوته، خانه درست کرده که سوسترین خانه ها در عالم وجوده، تارهایی به هم تابیده، بسیار از مو باریکتره، شاید 20 اونها رو کنار هم بچینن به ضخامت یک مو نمی شود. در این حال نسبت به کار خود عنکبوت قویه، ولی نسبت به ما بسیار سست و بی‌اساسه. میگن اگر فولاد رو نازک کنن به این نازکی، دوامش از تار عنکبوت کمتر میشه. معنیش اینه تار عنکبوت در این نازکی که هست از فولاد به اندازه خود قوی تر. ولی به هر حال سوسترین خانه ها خانه عنکبوته، یه نسیمی به وزد به هم میریزه، یه قطره باران روش بچه که پاره میشه، یه شعله آتشی نزدیکش بشه به هم میریزه، گرد و غبار خانه روش مینشینه، سنگین میشه، پاره میشه، از سقف آویزان میشود. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کسانی که تکیه به غیر خدا کنند در عالم، تکیهشون بر تار عنکبوت، تکیه بر ثروت ها، تکیه بر مقام ها، تکیه بر زور بازوها، تکیه بر انسانهای همانند خود، همه اینها تکیه بر تار عنکبوت است. و تلکل امثال و نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. عالمون هستند که این مثالها رو می فهمند، عالمون هستند که تاریخ رو مطالعه کردن، دیدن از یه نسیمی دفتر ایام به هم میخوره. عالمون هستن که تاریخ رو مطالعه کردن، نادرشاه با اون قدرت و عظمت شب در خیمگاه خودش میخوابد و تمام افسران از ترس او شاید چشمشون به خواب نمیره، ولی صبح سرش رو بریدن و روی سینش گذاشتن. عالمون هستن که میفهمن همه اینها تارهای عنکبوت، اینها قابل اعتماد نیست. فقط خداست که میتواند تکیه‌گاه انسانهای با ایمان باشه. قدرتی است ازلی، ابدی، بی پایان، شکست ناپذیر، دائم، جاویدان، یه همچین قدرتی قابل اعتماد. ان الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، غیر خدا، هر کی میخواد باشه، همه نیازمند و محتاج به او هستن، همه وابسته به او هستن. اگر آنی نظر لطفش از عالم هستی برداره، همه فانی و نابود میشن. همه الله لا اله الا هو الحی القیوم، هم قائم به ذاته هم مقوم غیر است. عقل همونطوری که سابقا هم اشاره کردیم از ماده عقال یعنی عامل بازدارنده است. عقال به پای شتر میزنن، میبندن، با اون تناب حرکت نکنه. عقال رو روی چفیه میذارن برای اینکه چفیه رو از سر باد نبره. عقل هم انسان رو در مقابل زشتی ها، بدی ها باز میداره. این عقل بازدارنده در پرتو علم جان میگیره. علم نباشد، عقل بازدارنده نیست. عقل وسیله درک خوب و بد، زشتی ها و زیبایی ها، این در پرتو علم که جا میگیره، مکم میشه، قوی میشه. و ما یعقلها الا العالمون. به همین دلیل کسانی هم که عالم نباشند هم عقل باشن، البته عقلی که ما میگیم عقل توأم با ایمانه، ولا شیطنت بقیهش این هاست که بدون آن نمیشه. دیروز روز شهادت امام هادی امام دهم سلام الله علیه. امام هادی رو میدانیم در سامرا تحت نظر گرفته بودن در منطقه عسکر. به همین دلیل امام هادی به عنوان عسکری و امام حسن عسکری فرزندشون هم به نام عسکری، عسکریین معروفن، و قبر مطهر هر دو بزرگوار هم اونجاست. چرا اونجا آورده بودن؟ برای نفوذی که امام در دلها داشت. اطمینان نمی کردن در غیر پای تخت امام رو نگه دارن. در پای تخت هم اطمینان نمی کردن بنی عباس در غیر محله ارتش و لشکر و عسکر نگه بدارن. معلوم میشه نفوذ ائمه در دلها به قدری زیاد بوده که دشمن شدیداً واهمه داشته. و معلوم میشه امامان همیشه مبارزه با ظلم و ستم و طاغوت‌های زمان خودشون میکردن. و دیروز هم که دانستید میدانید روز مبارزه با استکبارم بود و این قرین شدن با شهادت امام هادی سلام الله علیه که اون حضرت هم مبارزه با طاغوت میکرد، این خودش یک قرین شدن معناداری بود. من در اینجا یه نکته رو لازم میدانم عرض کنم، امیدوارم به گوش دیگران هم این سخن برسد. مبارزه با استکبار، با استعمار، با زور گویان دنیا یک شرط، اون شرطش اتحاد و به هم پیوستگی است. اگر خدای نکرده روز مبارزه با استکبار روز پراکندگی باش، ما همه چیز از دست خواهیم داد. چرا افغانستان سال هاست در آتش می سوزه؟ دلیلی جز پراکندگی نداره. اگر اتحادی بین سران جهادی بود، اگر یک نفر رهبر مقبول العام و الخاص داشتن مثل امام قدس سره شریف در ایران، اینقدر طولانی نمی شد. همون موقعی که روزها رو بیرون ریخته بودن، مثل زمانی که شاه بیرون رفت و سقوط کرد، همه تشکیل حکومت اسلامی می دادن. نبودن وحدت ببینید چه بلایی است. چرا این همه مخالفین صدام در عراق کاری نکردن؟ وحدتی نیست. دشمن میخواهد تفرقه ایجاد کنه. الان ملاحظه بکنید دارن برنامه تفرقه رو در افغانستان، در شمال عراق، در پاکستان، در همه جا میخوان برنامه تفرقه رو ایجاد کنه. این ترورهایی که در پاکستان میشه بدون شک دست اجنبی پشت سر آن، شیعه و سنی رو به جان هم بریزن و بتوانن بر این کشور مسلط بشن، شمال عراق رو به هم بریزن و فردا دیگران بیایند و یواش یواش اونجا رو تسخیر کنند و منابع نفتی رو در اختیار بگیرند و با جهانخواران با هم بخورند. افغانستان رو به هم بریزند و نیروی اسلامی اونها رو تضعیف کنند، نتونن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن به معنی واقعی کلمه. ما باید از این چیزا درس بگیریم. اگر از اینا درس نگیریم از چی درس بگیریم؟ امروز روز وحدته، امروز روز این جناح و اون جناح نیست. این جناح و اون جناح به معنی اختلاف سلیقه در یه مسیر واحد مطلبی است، اما نه در دو مسیر مختلف. اگر خدایی نکرده تفرقه‌ای در صفوف ما پیدا بشه، اول بدبختی است، اول مشکلی. ما این جمهوری اسلامی و این نظام رو با وحدت به جا آورد، به دست آوردیم و با وحدت میتونیم حفظ کنیم و تمام انتظار دشمن این است تفرقه‌ای بشه. در حوزه‌های علمیه باید وحدت باشه، در صفوف سیاستمداران باید وحدت باشه، در صفوف مبارز کنندگان با استکبار جهانی باید وحدت باشه، در همه جا باید وحدت باشه. اختلاف سلیقه نه به معنی اختلاف مسیر هاست. اگر اختلافی پیدا بشه در دانشگاه، در حوزه، در بازار، در صفوف سیاستمداران، اول بیچارگی ما خواهد بود. من شاید یه وقت این داستان خدمتتون عرض کرده باشم، گویا نقل میکنن هندوستان با اون عظمت که پاکستان هم جزش بود در زمان استعمار، صدها میلیون جمعیت با 10,000 نفر انگلیسی استعمارگر اداره میشه. 10,000 چرا؟ برای اینکه در اونجا مردم دائما به جان هم میانداخت. اگه وقت میدن یه آرامش مختصری هست میامدن تحریک میکردن. یکی از این گاوهایی که مورد علاقه هندوها هست، گاو مقدس میکشتن مینداختن محل مسلمان. یه پیت بنزین هم میختن رو در مسجد مسلمان، اونم آتش میزدن. به هندوها میگفتن مسلمان ها گاوهای شما رو کشتن، به مسلمان ها میگفتن هندوها در مسجد آتش زدن. خرج این خیلی کمه، یه گاو کشتن، یه پیت بنزین رو در ریختن، نصف شب آتش زدن، خرجی نداره. فردا این دو گروه به جان هم میفتن، میکشن، نیروهای همدیگر از بین میبرن. بعد اونام به صورت تماشاچی کنار نشستن، میان میانجی میشن و اینا رو موقتا با هم صلح بدن. این قانون استکباره از 3000 سال بیشتر به حال بوده. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن، علو کرد، طغیان کرد، اختلاف ایجاد کرد، شیعن ایجاد گروه گروه کرد. همون جعل اهل آشیان امروز هم حاکمه. از اون قوانینیست که کهنه نشده و نمیشه. اختلاف بینداز و حکومت کن، فرق تصد، تفرق بینداز، آقا باش. خب اینا رو ما باید حواسمونو جمع کنیم، توجه داشته باشیم. دشمن با انواع وسائل ایجاد تفرقه میکنه. یکی از ابزارهای دشمن ایجاد شایعات، شایع سازی میکنن درباره هم، از مرجع تقلیدش گرفته شایع برش میسازن تا سیاستمدارش، تا رئیس جمهورش، تا همه. اعتنا به شایعات نکنی. در مسائل کوچک جر و بحث و اختلاف نباید کرد. همبستگی ها رو باید حفظ کرد. جناح ها رو باید در هدف واحد ذوب کرد، دست بندی بشه. این روزنامه ها به جان اون روزنامه ها، اونها به جان اینها. میدونید دعوا هم یواش یواش دور بر میداره. دو نفر که با هم دعوا میکنن یکی کشته میشه، اول یه حرف نامناسبی رو میگه، بعد اون میگه خودت از این بدتری، بعد اون یه سیلی میذاره تو گوش اون، بعد اون یه مشت میزنه، بعد چاقو میکشن به جان هم میفتن. نباید اختلافات رو دامن زد، نباید اجازه داد قلم ها به کار بیفته بر ضد یک دگر، نباید شایعه ساخت بر ضد یک دگر، نباید سنگ تفرقه و نفاق انداخت. خدا میداند دشمن فقط امیدش رو به ایجاد تفرقه بسته هم، و ما یعقلها الا العالم. فرمود عقل با علم، علم با عقل باید باشه. امیدوار هستیم ان شاء الله الرحمن خداوند به همه ما اخلاص بدهد، عقل و علم و آگاهی کافی بدهد، دشمن و دوستمون رو بشناسیم، به انشالله همون گونه که با اتحاد افتخاراتی به دست آوردیم، این افتخارات رو هم با اتحاد بتوانیم حفظ کنیم. امیدوارم انشالله به اصول وحدت هم هممون انشالله آشنا بشیم. یا هشام ان العقل مع العلم فقال و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. خب برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. در بحث فقهی عرض کردم در این مسئله پنجم بحث های پراکنده‌ای شد، به اضافه مسئله چهارم یه جمع‌بندی کردیم در 5 نکته، نتیجه بگیریم و بگذریم. نکته اول ما این بود که عرض کردیم بله، نکته اول این بود که ما دلیلی نداریم امور ششگانه همش اصل باشه، اون چه مسلمه تخییره و تخییر در امور ششگانه در باب دیات، یعنی شتر و گاو و گوسفند، درهم و دینار و حله، این تخییر هم از این است که ششتا اصل باشه. نکته دوم این بود که تخییر هم که ما قائل هستیم در صورتی است که قیمت ها متقارب باشه، اگر فوق العاده با هم تفاوت فاحش داشته باشد اطلاقات عدله تخییر در اینجا شامل نیست و لحن روایات هم نشان میده که اینا باید متقارب باشن. نکته سوم این بود که شارع مقدس دیه را چیزی قرار داده که در دسترس مردم باشه، لحن روایات اینه. اگر یه زمانی ابل دسترس مردم بود زمان دیگری نبود، نمی شود گفت ابل در اون زمانی که در دسترس نیست معیار دیگه هست. و اما نکته چهارم و پنجم باقی مونده، عرض کنم و جمع کنیم بحث رو، بریم سراغ مسئله ششم که مسئله ساده و آسانی. نکته چهارم این است که در عصر اول زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون چه رایج بوده است مخصوصا در میان اهل بوادی و اکثر مردم اهل بادیه بودن، بادیه نشین بودن، ابل بود. عصر اول ابل بود و لذا از احادیث هم استفاده می شود اصل از این ششتا ابل. بعد که رواج دینار درهم شد و عوض ابل شد، کمبود ابل شد، شارع مقدس دیه رو در دینار قرار داد و شواهد و گواهایی داریم که بعد دیگه ابل تقریبا به فراموشی سپرده شد، محور در باب دیات دینار شد. و اما نکته پنجم این است که در عصر ما چیه؟ اگر شارع مقدس در عصر ما بود محور رو قطعا شطور قرار نمید. این دیگه به اصطلاح استحسان ظنی نیست، لحن روایاته، صریح روایاته. اگر در این زمان بود نمی گفت گاو و گوسفند و حله و حله یمانی و نمی دونم ابه، همین اسکناسی که در دست مردم قرار می داد. لا یکلف احدان، لا یکلف احدان به ما لیس عنده، داشتیم در روایت لحنی، بقیه روایت هم این بود، یه روایت نیست که بگید این روایتش سندش مشکل داشت. بنابراین شکی نیست که در این زمان نباید افراد رو وادار کنیم بریم گاو و گوسفند و اینها رو پیدا بکنن، حله پیدا بکنن، دینار مسکوک پیدا کنن، نه، معیار همین اسکناس. منتها اسکناس رو بدل چی بگیریم؟ اصل برای اون زمان قرار داده، خیلی چیا هست. شما اگر بخواهید این اشکال رو بکنید در خیلی جا این اشکال میاد، نه، موضوع که عوض میشه حکمم عوض میشه. من شما ندارید خیلی جاها بادگرگون شدن موضوعات، شارع گفت خون حرامه، خرید فروشش حرامه. چرا؟ چون در اون زمان منفعتی نداشت جز این که بعضی ها خونو میخوردن، میگفتن غذا خوشمزه‌ایه، درستش میکردن روی آتشو میخوردن، قوت داره. اما الان خون خوردنی نیست در میان توده مردم، ولی فروختنی هست برای نجات جان بیماران، کیسه‌های خون به قیمت‌های گزاف فروخته میشه. موضوع عوض شده، اون وقت خرید و فروش خون حرام بود، چون منافع معتدون بهاش منافع محرمی بود. الان خون منفعت معتدون بهایی دارد که مایه حیات، حلال، واجبه، خرید فروشش میگیم اشکال نداره. خب تا به موضوع، اجازه بدید من تمام کنم. بنابراین در اصل زمان ما شک نداریم با درهم و دینار به عنوان یه اصل بپردازن، نه یه بدل که در بعضی از دادگاه ها گفته می شود ترازی باید بشه، اگه راضی نشه حتما با گاو بهش داد، اگر راضی نشه حتما گوسفند. راضی بشود یا نشود اسکناسه. لا یکلف احد بما ليس عنده. منتها این اسکناس بر مدار چی میچرخه؟ یا باید بگید بر مدار ابل یا دینار. اگر نگاه کنید به روز اول ابل بوده، اگر عرایز ما رو بپذیرید که منتقل شده به دینار، با دینار بگید. دینار امروز نداریم. اغلب الاشیاء الیه هو الذهب، طلا رو در نظر میگیریم، تفاوت تخمینی سکه رو هم در نظر میگیریم و قیمت میکنیم. اگر طلا بین 16 تومن و 18 تومن مثقال 24 خودش باشه، مثقال 18 نخودیش بین 12 تا 14 میشه. یه جزئی هم برای سکه بهش بیفزاییم و این فاصله 12 و 14 مثلا پر کنیم، بالاخره در حدود 12 تا 14 میلیون تومان خونبها میشه، یا صحیح‌تر دیه. عرض کردیم گوسفند، این دیگه نتیجه بحثای گذشته، گوسفند و قیمت شطور میسنجید چاره؟ از شطور بود. عرض کردم گوسفند به خاطر معادله با شطور بوده، نه خودش یه اصل بوده. ما اینا رو قبول نکردیم، در 14 تا روایت خوندیم. اگر از شطور قرار بدیم، قیمت شطور حساب میکنه، قیمت شطور باز میگن معادل گوسفند. ما کار نده معادل گوسفند بشه یا نه، ما قیمت شطور حساب میکنیم. اگر از شطور قیمت شطور، اگر از دینار شطور منقلب به دینار شده به عقیده ما، قیمت دینار. اتفاقا اصل هم شطور رو بگیریم خیلی با دینار فرق نمیکنه. امروز ما تحقیق کردیم، گفتن شطورهای 5 ساله بین 100,000 تا 200,000 تومنه. حد وسطش بگیریم، ببخشید، 100,000 تا 200,000 میشه 150,000. 150,000 میشه 15 میلیون، برادر 14 میلیون. اینقدر تفاوتی بین درهم، بین دینار و ابل نیست. اگر معیار دینار شد کما هو الحق، با دینار معیار قرار بدیم. البته این حسابی که من کردم باید حساب دقیق تر از این روش بشه، یعنی از چند تا کارشناس بپرسیم. شما امروز همش طلاهای 18 رو قیمت میکنی، 21 رو قیمت میکنی، خب طلاهای 16 داریم، 17 داریم، اون طلاها رو حساب بکنیم، 18 رو خود حساب کنیم دقیقا چقدر میشه، اون وقت میتوانیم معیار برای دیه قرار بدیم. چون مجبور نیست که طلای عیار بالا رو بده، هر چیزی که صدق طلا بهش بکنه ازش بشه سکه بزنن. 18 عیار رو به برای زینتالات امثال این ها معیار قرار میدن، نه این است که واقعا صدق طلا نمی کنه بر کمتر از نخه 16-17، کمتر از 16 هم طلب حسد میکنه. اینا باید یه کارشناسه دقیقی بشه. من یقین دارم از 12 میلیون تا 15 میلیون بیشتر نیست. شطور هم همینه، از 12 میلیون تا 15 میلیون بیشتر نیست. بنابراین قیمت دیه روی این حساب هایی که ما میکنیم یه حساب بالایی میشود، بیش از اون چه الان دارن روش حساب میکنن. نه، در هیچ کشوری درهم و دینار الان وجود نداره، همه پولهای کاغذی هست. فتدبر فی المسئله فانها من مزال الاقدام والله العالم به حقیقت الحال. مسئله را ما با این وضع تمام کردیم و از این مسئله میگذریم و والحمدلله رب العالمین. مسئله شش، مسئله شش مسئله ساده ایه. میگن روایات اگر اصحاب اعراض کرده باشن تکلیف چه میشه؟ اصحاب اعراض از روایات نکردن، در مقام جمع چنین ترجیح دادن، روایات تأخیر ترجیح دادن، به گمان این که تأخیر معنیش این از هر شیشتا اصله. و من نقل کلام کردم در کلام اصحاب، عرض کردم اصحابم قائل نیستن به این که هر شیشتا اصله، فتوا به تأخیر دادن. ما ها خیال میکنیم فتوای به تأخیر مساویس با اصل بودن، فتوای به تأخیر مساوی با اصل بودن نیست. و اما مسئله ششم عرض کردم مسئله ساده ای هست، من این مسئله رو میخوانم، دلائلش هم لابلاش میدم. این مسئله ششم رو کمتر کسی متعرض شده، یعنی در کلمات فقها خیلی کم دیده می شود که متعرض شده باشند، نادر. و هیچ روایتی هم درباره مسئله ششم نداریم. یعنی ما ایم و قواعد، ما ایم و عمومات، ما ایم و اطلاقات. این مسئله ششم من می خونم، دلائلشم لابلاش میگم. در این مسئله ششم 4 تا نکته هست. اولین نکته ای که هست یعتبر فی الانعام الثلاثه، یعتبر فی الانعام الثلاثه مت تحریر الوسیله است. هنا اشاره به چیه؟ قتل عمد. و فی قتل شبیه العمد والخطل محض، و فی قتل شبیه العمد والخطل والخطل محض. یعتبر چی در این هر سه؟ السلامت من العیب. باید این گاو و گوسفند و شتر سالم باشه، معیوب نباشه. و صحت من المرض، سلامت از عیب و از بیماری. دلیلش کنارش بگم دیگه بر نگردیم. دلیل این مسئله چیه؟ دلیلش انصراف اطلاقاته. وقتی میگه صد تا شطور، یعنی شطور سالم، نه شطور معیوب. شما در باب بی مگر نمیگه اگر معیوب شد خیار عیب داری؟ چرا؟ به علت این که لفظ گاو و گوسفند و لباس و نمیدونم وسائل زندگی منصرف به سالمه. من این چراغ به تو فروختم، چراغ معیوب؟ لباس پاره؟ فرش معیوب؟ نه. انصراف الفاظ به صحیحه. باب صحیح و عم یادتون هست دیگه، ما می گفتیم الفاظ وضع للمعنى صحیح، معنی عم ما قبول نکردیم، اونجا صحیح هستیم نه عمی. وقتی میگن ابل صحیح، گاو صحیح، گوسفند صحیح، ینسره به صحیح یا نه بالاتر از ینسره، وضع اللفظ للصحیح لا للعم من الصحیح والفاسه. اصول خوندیم که در فقه ازش استفاده کنیم. ولی یه نکته می شود در اینجا اضافه کرد، یعنی یه استثناء بزنیم. اگر عیب دخیل در قیمت نباشه، شاخ این حیوان شکسته است، آیا تأثیری در قیمتش داره؟ نداره. عضویه نیست، عضویه ادله خاصه داره. قیاس نکنیم بالعضویه فانه قیاسون عن فاره. عضویه به وقت خاصه داره، شاخش هم شکست نباشه دلیل داره. اما الان حیواناتی آوردند در سلاخخانه میخوان بفروشند و بکشند و ذبح کنند و گوشت بدن بیارن، شاخه شکسته باشه، حتی یه چشمش کور باشه، در عضویه قربانی کافی نیست. اما در اینجا چرا کافی نباشه؟ شما میگید ما صحیح هستیم، الفاظ ینصرف به صحیح راسته، اما قرینه اینجا داریم. تناسب حکم موضوع این است دیه نظر به مقدار پولشه، حال شاخ شکسته باشه یا نه قربانی نمیخواد بکنه، چشمش معیوب باشه یا نه میخرن. مثل درهم و دینار هم میاد بعد که میگن سالم باشه. اسکناس، اسکناس های پارهی که 6 جاش پاره شده چسب به زدن، با اسکناس نوع براق برق میزن، آیا هیچ تفاوتی داره؟ حالا اگر حیوان هم اینطور شد، حیوان شاخ شکسته بی شاخ شاخدار چه فرق میکنه؟ الان گوسفند شاخدار بی شاخ در عضویه اشکال داره؟ من میگم اونجایی که عیب دخیل در قیمت نباشه، اونجا هم باید بگیم سلامت من العیب، بگیم اسکناس پاره نباشه. ها اسکناس پارهی که ور میدارن چسبش زدن همه هم ور میدارن، بعضی اسکناس ها یه گوشیش هم تا خورده، روش هم یه مشت چیز نوشتن مردم بیبند و بار. خب این اشکال داره، عیب داره. قیمت شما قیمت اسکناس های نو دست نخوردن. اگر گاو و گوسفند و شتر عیبش دخالتی نداشته باشه در قیمتش، تناسب حکم موضوع قرینه نمی شود برای اینکه ما قائل بشیم این چنین عیب ها عیبی نداره. اقوا همینه که ما در تعلیقاتی هم که داریم بر همین تحریر الوسیله اینجا نوشتیم الا ان یکون العیب غیر دخیل فی القیمه، اگر دخالتی نداشته باشه ما مشکلی از این نظر نمیبینیم. یه نکته از 4 نکته. و اما نکته دوم، آیا لازمه چاق باشه حیوان؟ ولا یعتبر فی هس سمن، سین سمن، سمن یعنی روغن حیوانی، سمن یعنی چاقی فربهی. آیا باید چاق باشه؟ چرا صحبت از چاقی اینجاست؟ چرا؟ چون در عضویه قربانی میگن باید چاق باشه. نشانه چاقش چیه؟ که دور گرده هاش کلیه هاش یه مقدار پی باشه، صدق کنه مختصری چاقی. خیال نکنید اونجا چاقی شرطه، اینجا هم چاقی شرطه. حیوان چاق و لاغر هر دو به صدق گوسفند و گاو ابل میکنید. اما اگر اینقدر لاغر مردنی باشه که اطلاقات منصرف ازش باشه، نه. ولا یعتبر فی حس من چاقی شرط نیست، مثل باب گوسفند قربانی، نعم الاحوت الا تکون محزولتن جدن. احوت این است که محزول جدن نباشه و علا خلاف المتعارف، لاغر یه پوستی رو استخوان. بعد از احوت میرم بالاتر، بلا یخلو ذالک من قوه، بلا یخلو ذالک من قوه. اقوا اینه یه چینی لاغری به درد نمیخوره. چرا باز انصراف اطلاقا؟ مسلم قیمتش هم خیلی کمه، یه حیوان پوست و استخوان به درد کی میخوره؟ اگر محزول جدن بوده باشد شارع مقدس اجازه نداده، نه به خاطر قیاس بر عضویه قربانی، بلکه به خاطر انصراف اطلاقات به یک گوسفند متعارف، حالا چاق باشه یا معتدل باشه یا مختصری لاغر باشه، صدقه یک گوسفند متعارف و گاو و شتر بهش بکنه. این دو نکته. دو نکته دیگر برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.